نام هستن تا روزی که امام زمان ظهور بکنه و اینا همه در رکابشون خواهند بود.
عزیزان همراه، با برنامه شب‌های ایران از مشهد مقدس و در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همراه شما هستیم.
عزیزان، سنگینی حرمت مادر رو آسمانیان و مردان آسمانی به ما یاد دادند. بزرگان دین همواره احترام و ارادت و قدر مادر رو به ما گوشزد کردند. حتی شنیدم یکی از بزرگان که خیلی اهل مراقبه بودن با مادرشون توی یک ظرف غذا نمیخوردن، مبادا لقمه‌ای بردارن که مادر میخواسته همون لقمه رو برداره. هرچند وقتی غذای سفره کمه، تنها کسی که میگه سیرم و دست به سفره نمیبره یک مادر فداکاره. غذا نمیخوره تا خانواده و فرزندانش رنج گرسنگی نکشن.
همینطوره، به خاطر همین خلوص و همین فداکاری هاست که بهشت زیر قدم های مادره. برای همین خیلی وقتها که توی زندگی هر کاری میکنیم به ثمر نمیرسه، کارامون پیش نمیره، در جا میزنیم، اینجور مواقع به ما گفتن برین دست مادراتون رو ببوسین تا دست های گره گشای دعای مادر گره از کارتون باز کنه. حرمت دعای مادر هیچ دعایی رو از آسمون بی پاسخ بر نمی گردونه.
مثلا یه روزی کاری کردم دل مادرم سوخته، نمیذاره، هیچی نمیذاره، اما دل اونو رضایتشو رضایتشو راضی بشه بگذره از شما تا بشه راضی میره کف پاشو ماچ کنی، برو ماچ کن، صد بار باید ماچ کنی، صد بار برو ماچ کن که از شما راضی بشه. نه همه اینا میشه، ببینید صد بار ماچ کردن پای مادر چقدر سخته. خیلی سخت نیست مگر اینکه من خیلی متکبرم. وقت میشه یه مشکل دیگه، یه مشکل دیگه هم من دارم که اون مشکلم نمیذاره. با تکبر کسی تو بهش راه نمیدن، راه نمیدن. با متکبرم به شما نمیتونم جلوتر به شما سلام کنم، با نمیشه، با این نمیدی تو بهش. اون آقایان آسمانیانی که فرزندان آسمانی که خدای متعال برای ما فرستاد، همه رفتار و اعمال درست رو به ما نشون داد. این علیه مثال صد بار عرض کردم، حضرت زین العابدین علیه السلام میگین مادرشون، نقلا اینجوری میگه، مادرشون در هنگام تولد ایشون وفات کرد سلام الله علیه، بعد خویشون تو دامن یک دایه بزرگ شد دیگه. اون دایه قاعدتا در خانه ایشان ماند، یعنی تحت تکفل ایشان ماند. بعدها وقتی که مثلا بزرگ سال شدند، ایشون هیچ وقتی با اون مادر با اون دایه هم قضا نمی شدند. این چندی مرحی ارز کردن با مادر هم با این مادر به اصطلاح ارزم با اون هم قضا نمی شدند. چرا هم قضا نمی شدند با مادرتون؟ می فرمودن که من می ترسم یه لقمه رو ایشون بخواد برداره، من خود مثلا جوانترم دیگه، زودتر من مثلا قاشق من، حالا وقت قاشق من نیست داشته بود، قاشق من بره اون لقمه که ایشون میل کرده، نگاه کرده به ظرف غذا، اون لقمه رو خواسته برداره. این چقدر دقیق، اون لقمه رو من بردارم. حالا به قول من جواب خودم من چی بدم؟ مادر تو میخواست این لقمه رو برداره، تو چرا زودتر برداشتی؟ من برای که همین چیزی پیش نیاد هیچ وقت باشم هم قضا نمیشم.
صحبت های آیت الله محمد علی جاودان رو شنیدیم. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنیم سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا علیها السلام.
سراغی بگیریم از گزارشگرمون سرکار خانم منفرد. خانم منفرد سلام مجدد، در خدمت شما هستیم.
درود بر شما، بفرمایید.
خیلی متشکرم. بنده سلام میکنم به همه شما همراهان خوبم، شنوندگان برنامه شبهای ایران از سراسر ایران، و مجدد تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. وقتی نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به میون میاد، ناخودآگاه ما یاد بهترین مادر، بهترین همسر و بهترین دختر بیافتیم. خب این فرصت رو غنیمت دونستیم و مهمان منزل شهید مهرابی شدیم که یکی از شهدای مدافع حرم هستن و البته همسر ایشون و دختر خانومشون که پذیرای ما بودن و چند لحظه میخوایم باهاشون گفتگو کنیم. سرکار خانم سلام بر شما، شبتون بخیر و تسلیت عرض
میکنم. منم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و همچنین تسلیت عرض میکنم. خب بله، واقعا این کلمه مادر خیلی مخصوصا برای ما و زندگی ما خیلی حالتمون منقلب میکنه. تمام شهدای ما با این شعار رفتن که می رویم تا انتقام سیلی مادر بگیریم. واقعا وقتی که این کلمه میاد، این کلمه خیلی تو زندگی ما پررنگه. یک مادری که باید حالا مدیریت کنه 3 تا فرزند و حالا با همه فراز و نشیب، با همه اون دغدغه هایی که خودش داره، دغدغه هایی که بچه هاش دارن، مدیریت کنه. و خب واقعا اگر مدد خود این حضرت مادر نباشه، نگاه ایشون نباشه به قلب ماها، واقعا خیلی کار برای ما دشوار میشه.
سرکار خانم، تا حالا شده که شهید رو قسم بدید به حرمت نام مادر؟
خودشون حالا خود شهید خودشون رو مثلا خودشون سید هستن و خب انگار یک جورایی انگار حضرت زهرا مادرشونه، و وقتی که داشتن میرفتن میگفتن که واقعا همه ما خودمون رو فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها میدونیم. و خب واقعا یک جورایی این بانو خیلی تو زندگی ما پررنگه.
خیلی متشکرم از شما و همینطور شما شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران، ممنون که در کنار ما بودید. التماس دعای مخصوص داریم در این شبها و در این لحظه های معنوی. شبتون بخیر.
غیرت ما بانوی ندارد.
دوستان لحظات شبانگاهی شما به خیر باشه. انشالله همراه شما هستیم با شبهای ایران از صدای خراسان رضوی و از شهر مشهد مقدس. در اعلام برنامه خدمتون عرض کردیم که ما سرودی رو برای شما آماده کردیم به نام یاس فاطمی به همت گروه سرود شهید فهمیده و همینک در خدمت جناب آقای خوشحال سرپرست و مدیریت این گروه سرود هستیم. آقای خوشحال سلام، وقتتون بخیر، تسلیت و تعزیت ما رو پذیرا باشید.
بندم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام ادب و احترام خدمت شما مجریان محترم، همچنین دستاندرکاران برنامه و همچنین شنوندگان محترم.
سپاسگزاریم.
عرض تسلیت و تعزیت داریم فرارسیدن شهادت ام ابی ها فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت همه شما عزیزان. خب جای مباهات خرسندی است که در خدمت شما عزیزان بودیم. کاری هم که در خدمت شما عزیزان بودیم با نام یاسف فاطمی هست.
بله.
شاعر این کار جناب آسید نعیم میرحمدی هستن، آهنگساز این کار و تنظیم کننده جناب آقای سید مهدی میرحمدی هستن که خب این کار به همت مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قصرضوی. خب من اینجا باید عرض کنم که این گروه هم الحمدلله از گروه‌های برتر استانی کشوری هستیم که در خدمتتون هستیم که زیرمجموعه گروه‌های آوای رضوان مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قصرضوی فعالیت داریم در سطح شهر، در سطح استان و همچنین در سطح کشور که الحمدلله فعالیت‌های متعددی داشتیم که امشب هم در این شب عزیز خب من خدا رو شاکرم که اینجا تونستیم در خدمت شما عزیزان باشیم، در خدمت شنوندگان محترم در سراسر کشور.
سپاسگزاریم. پس یاس فاطمی رو به اتفاق میشنویم. آن یاس فاطمی که الان پخش کردیم عذرخواهی میکنم. ممنون و متشکریم از شما جناب آقای خوشحال. انشالله که برقرار باشید، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم و با شما خدافظی میکنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
التماس دعا، خدا نگهدار.
زنده باشید.
32 دقیقه دوستان عزیز از ساعت 1 بامداد رو در کنار شما سپری میکنیم. با برنامه شبهای ایران از مشهد مقدس همراه ما باشید. دوستان گرامی، یک سالی هست که رنج شهادت مظلومانه قهرمان مقاومت بر زخم دل هامون نمک میزنه. همکار محترم، توی زندگی نامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از مادرشون و عشق و ارادت خاص سردار به ایشون مطالبی میخوندن.
بله همینطوره. به نقل از رهبر معظم انقلاب اسلام ایران که از سردار به عنوان رفیق خوشبخت ما یاد کردن، خوشبختی و سعادتش رو مدیون دعای مادر بود و رضایت مادر رو برای حسن انجام کارها شرط میدونست. با برنامه شبهای ایران برای مادرشون که بانوی گمنام از دیار کرمان بودن رحمت و غفران آرزو میکنیم و امیدواریم امشب میهمان مادر هستی باشن.
مادر شهید سردار سلیمانی، مادر شهید حججی، مادران شهدای انقلاب اسلامی ایران و شهدای فداییان اسلام که امروز 60th سال روز شهادتشونه و مادران همه شهدای تاریخ مقاومت این سرزمین، مستاق این شعر مرحوم سلمان هراتی هستند که سرود: اینجا سرزمین دلیرانه، مادران از کویر می آیند اما دریا می زایند.
خب دوستان بزرگوار، با شما همراه میشیم و جناب حاج آقای ویژه که در مورد فکر کنم بعد اجتماعی زندگی حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها باید صحبت کنیم. خواهش میکنم.
خب ما توی بحث بعد خانوادگی صحبتی کردیم، یک نکته رو من تو به شکل کلی خدمتون عرض بکنم. ببینید، ما اصلا کلن در بحث دینداری چیزی که خیلی مهمه اینه که اون جلوه‌گری دینداری در عرصه خانوادگی و اجتماعی اتفاق میفته و این نشون میده که طرف تو بعد فردیش خوب عمل کرده، ولی وقتی که توی جلوه‌گری اجتماعی درست عمل نمیکنه، معلومه در بعد فردی چی ضعیفه و به یه تعبیریم نشون میده که خیلی دینداری قوی نداره. و تعبیر قرآن هم همینه: رأیت الذی یکذب بالدین. میخواید بگم بیدین به تعبیر ما حالا کیه؟ حالا عین کلمات رو معنا نمیکنه. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. خب نماز بحث برد فردیه، ولی میگه که وقتی شما با یتیم با مسکین رفتار خوبی ندارید طبیعتاً وای بر اون نماد، یعنی برد فردی معلومه به فنا رفته، یعنی درست نیست. خب خیلی جالبه که وقتی شما در بعد اجتماعی ورود پیدا میکنید در مورد شخصیت از زهرا سلام علیها، باز اینجا دو بخش وجود داره. بخش اول که تو این قسمت میخوام بحث بکنم در رابطه با مردمه، بخش دوم که حالا اگه فرصت شد توی بحث بعدی در رابطه با بحث حاکمیته که همون سال اولی که شما فرمودید در حوزه مباحث سیاسی. بله، ولی بالاخره بحث اول تو بحث اجتماعی بحث رابطه با مردمه. جالبه که شما در روایات متعدد دیگه زیاد شنیدن شنوندگان که امام حسن میگه دیدم مادرم رو که برای همه دعا میکرد. ببینید حتی در دعا کردن به فکر چیه؟ مردم. یعنی به تعبیری انسان واقعی انسانیست که تمام وجودش دغدغه نسبت به بحث کیه؟ مردمه. حتی گفتم در چی؟ دعا کردن. و بعد جالبه در کلام خود وجود نازنین حضرت زهرا میفرماد محبوب من چیه؟ الانفاق و فی سبیل الله. و این رو هم داستان اون گردنبندشون، داستان اون لباسشون و خیلی از این مسائلی که از این دست وجود داره نشون میده که تمام وجود ایشون اون جلوه‌گری که باید دین واقعا داشته باشه در کاملا در اون مشهوده. و نگاه میکنیم میبینیم در رابطه با مردم از همه لحاظ داره سنگ تموم میذاره. گفتم تا اینکه دیگه جمله معروفی که به امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید که اول همسایه بعد ما، یا مثلا شما دیگه نمونه کاملش که دیگه فقط باید ما اینجا سکوت کنیم و به قول معروف ببینیم، دیگه سوره انسان است که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که دیگه کاملا نشون میده که داستان، یعنی انقدر این جلوه‌گری خوب اتفاق افتاده که سوره انسان در شأن امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها چی شده؟ نازل شده. خب این تو بخش مردمیش، تا بعد بخش اجتماعیش رو انشالله در خدمتتون خواهیم بود.
انشالله.
آرش با تویم؟ آرش؟
ها بابا
چیه؟ چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ چرا قدر ناراحتی تو؟
چی بگم رضا جان چی بگم؟ من خیلی آدم مزخرفیم.
ای چه حرفیه که میزنی؟ مگه چی کار رفته؟
هیچی بابا، دیروز که تو خونه نشسته بودم خب. مادرم گفت برو نون بگیر، منم چون حوصله نداشتم گفتم خودت برو نون بگیر، من حوصله تو صف وایستادن ندارم.
چی؟ آرش تو واقعا هم چی حرفی مادر زدی؟
آره من اینجوری بهش گفتم، اونم هیچی نگفت و رفت نون بگیر.
واقعا که
چی کار کنم دیگه، رفت دیگه.
آرش تو هم خجالت نکشیدی که مادرت بره نون بگیره؟
راستش اصلا توقع نداشتم بره نون بگیره، چون از صبح پای اجاق گاز غذا درست کرده بود، کل خونه رو جارو کرده بود، بعدش هم 10-12 کیلو سبزی رو پاک کرده بود و همه رو شسته.
آخه تو چطور به خودت اجازه دادی بچه جان که مادرت با این همه خستگی و کار خانه بره تو صف نون واسه؟
به خدا همونجا پشیمون شدم، ولی خب چی کار میتونستم بکنم، اون رفته بود.
خب بعدش چی شد؟
بعدش رفت و خواهرم از دانشگاه اومد، گفت مامان کو، منم گفتم رفت نونوایی، اونم عصبانی شد و سرم داد کشید که تو خجالت نکشیدی تو خونه نشستی مامان رفتی نون بگیره، منم بهش گفتم حوصله نداشتم، بعدم دعوامون شد.
دعواتان شد و یکی تو گفتی یکی هم خواهره، بعدم حتما جنابالی طبق معمول عصبانی رفتی و از خانه زدی بیرون.
از خونه نزدم بیرون، ولی یه ساعتی گذشت و از مادرم خبری نشد. زنگ زدم تلفن همراهش، صداش از سو آشپزخونه در اومد، تلفن همراهشو جا گذاشته بود.
خب مرفتی بیرون دنبال مادرت ببینی کجا رفته، چرا دیر کرده؟
رفتم ولی نونوایی بسته بود، داشتم با خودم فکر میکردم شاید مامانم رفته نونوایی تای بلوار نون بگیره که یهو خواهر دومه به گوشی همراهم زنگ زد.
حتما اونم نگران مادرت رفته بود.
آره اونم نگران شده بود، آخه گفت تو اتوبوس که می اومده خونه دیده که جلوی همون نونوایی تای بلوار تصادف شده و مردم جمع شدن.
ای وای، خب نکنه مادرت تصادف کرده؟
چی بگم رضا جان چی بگم، دل تو دلم نبود، دویدم تای بلوار دیدم مردم جمع شدن، جمعیت اونقدر زیاد بود که نتونستم برم جلو، میترسیدم. همونجا صد تا بد و بیرا به خودم گفتم که ای کاش خودم میرفتم نونوایی، ای کاش
واقعا که آدمی مثل تو نوبر خدا وکیلیش، مادر بیچارته با او همه خستگی و کار خانه گذاشتی که بره نونوایی؟ خودت هم که انگار نه انگار. پدر و مادر به چه بزرگ کردن که اصلا دستشا بشه، نه بلای جونشان. تو اصلا زندگی چی یاد گرفتی آرشا؟ فقط بخور و بخواب؟
رضا اینقدر به من سرکوف نزن، به خدا خدا خیلی ناراحتم، پشیمونم جون تو.
حالا جون بکن ببینم چی کار شد بالاخره. مادر تصادف کرده بود، رفتی جلو ببینی کیه چی شده؟
میخواستم برم جلو که یهو گوشیم زنگ زد، دیرم از خونه. تا جواب دادم دیدم که صدای مادرم از پشت تلفن میاد که داشت میگفت آرش جان کجایی مادر؟ بیا باباتم اومده میخوام سفره پهن کنم، درزت نونم گرفتم.
خب الحمدلله که مادرت حالش خوبه و خدا رو شکر اتفاقی براش نیفتد. ولی واقعا تو باید از خودت خجالت بکشی آرش.
راست میگی رضا، من شرمنده مادرم. به خدا وقتی صداشو از پایین تلفن شنیدم که حالش خوبه اونقدر تو خیابون داد کشیدم که نگو، همون جا بود که با خودم قول دادم که دیگه از مادرم تو زندگی غافل نشم. اون با همه خستگی و گرفتاری از خونه بیرون رفت تا برای شکم گشنه ما نون بخره.
خیلی خوب، حالا خودتو ناراحت نکن، الحمدلله که مادرت سالمه. ایشالله 120 سال عمر با عزت داشته باشه. برای همیه که میگن بهش زیر پای مادر رو
بو خدا که ما شرمنده شم رضا جان، شرمنده شم.
خیلی باید مراقب کارات باشی.
شبتون بخیر دوستان عزیز، ساعت 1:42 است. با برنامه شبهای ایران از مشهد مقدس، شبکه استانی صدای خراسان رضوی و پایتخت معنوی ایران عزیز همراه شما هستیم. موضوع برنامه ما هم اینه و از شما میپرسیم که شما کجا یا برای چه کارهایی از قسم به حرمت مادر استفاده میکنید؟
3626 سامانه پیامگیر ماست و 38 79 10 41 با پیش شماره 051 تلفن.
من وقتی بیشتر برای کسایی دعا میکنم مثل مریضا، کارم گره خورده اینا، اول از حضرت فاطمه کنم، یعنی دوم از دعای خیر مادرم. ممنون از برنامه خیلی خوب شما. حسین سلیمی هستم از شهرستان سنقر استان کرمانشاه.
جناب آقای کربلایی حسین پرهیز، پرهیزگار از شهرستان خفره استان فارس، گفتن من وقتی مجبور باشم اون موقعی که دعا میکنم گرفتار باشم و راست بگم طرف حرفم باور نکنه، برای قسم به نام مادر میخورم، برای شفای همین مریض ها، برای خطا اشتباه گناهی کردم، برای بخشش از گناهانم و اشتباهام، فقط اون مواقعی که به حرمت مادر قسم میخورم.
پیامک بعدی را آقای بهنام دلفان از استان لرستان شهرستان بروجرد برامون فرستادن. نوشتن به نظر من هیچ چیزی ارزش قسم نام مادر رو نداره، هیچ وقت نباید برای اثبات کاری به نام مادر قسم خورد. حرمت نام مادر بالاتر از هر چیزی در دنیاست.
من زمانی که بخوام واقعا اون کار انجام بدم به جان مادرم قسم میخورم، فقط تنها جایی که بدانم اون کار انجام میدنم بدم. با تشکر از شما، رضوی رحمانی هستم از شهر قزوین.
من قسم به حرمت مادر رو به زبون نمیارم مگر فقط در حاجت‌هایی مثل فرج حضرت مهدی علیه السلام، شفای بیماران، عاقبت به خیری همه جوون‌ها، به خاطری که مادر فرشته زمینیه. خانم مریم دانشگر از نیشابور این پیامک رو فرستادن.
دوست عزیزی به شماره 916-28-06 گفتن به نظر من هیچ چیزی ارزش قسم نام مادر رو نداره، هیچ وقت نباید برای اثبات کاری به نام مادر قسم خورد. حرمت نام مادر بالاتر از هر چیزی در دنیاست.
برای سلامتی فرزندان و عاقبت به خیری تمام جوانان امام حسین را به مادر گرامیشون قسم میدم. التماس دعا دارم، محتاج دعاییم، نایب زیاره ما هم باشین انشالله. از امام رضا حاجت‌های ما را هم بخواییم.
و اما از شماره 915-0340 نوشتن بنده 50 سال سن دارم و هنوز به جان مادرم قسم نخوردم.
آقای ابراهیم حسینی از مازندران هم پیامک فرستادن، نوشتن من تا جایی که امکان داره قسم نمیخورم، حرفمو میزنم، طرف مقابلم میخواد قبول کنه یا نکنه این برام مهم نیست، چون جان مادر خیلی بیشتر از اینها ارزش داره.
باید مسئله خیلی مهمی باشه که آدم بخواد قسم به عرض حرمت مادرش بخوره، چون حرمت مادر و عرض مادر خیلی بلنده و به همین سادگی نمیشه قسمش خورد. من خودم یکی از اون دسته آدمایی هستم که به راحتی قسم مادرم رو نمیخورم و جاهایی که گیر کنم و خیلی سخت باشه و مجبور باشم قسم میخورم و تا جایی که بتونم از حرمت مادرم و قسم خوردن به عرض مادرم استفاده نمیکنم، چون خیلی واسم عزیزه و ارزش داره و امیدوارم که همیشه سرش به سرم باشه و موفق باشه.
و اما در فرهنگ ایرانی اسلامی ما به زنان مؤمنه پاکدامن، صاحب جاه و صاحب نفس بیبی یا بیگم میگن.
بیبی به نگین فامیل و بزرگتر خانواده هم گفته میشه که از قدرت و صلابت خاصی برخورداره و در خونش به روی همه بازه.
در سراسر ایران مقبره هایی وجود دارن که صاحبش یک بانوی پرهیزگاره و به بیبی مشهوره، مثل مقبره بی بی دوست در سیستان و بلوچستان، بی بی شتیته در نیشابور و بی بی شهربانو در شهر ری.
جالبه بدونیم در نزدیکی شهر ارومیه هم روی دامنه یک تپه مقبره است که مسلمانان و مسیحیان به صاحب این بقعه ارادت دارند و به بی بی معصومه مشهوره و هر سال مأمن دلهای نگرانی که با نذر و قربانی و احسان به دامن این بانوی مؤمنه پناه میارن.
و ما سلام و ارادت داریم به آستان مقدس امامزاده بی بی معصومه در ارومیه و سری میزنیم به همکارانمون در شبکه استانی صدای آذربایجان غربی رادیو چیچست در ارومیه.
بله، گزارش همکارمون آقای شیروانی رو میشنویم که در ارومیه هستن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم در استان خراسان رضوی و تمامی شنوندگان محترم برنامه شبهای ایران، و در ابتدای امر تسلیت عرض میکنم خدمت شما شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها را. بنده معین شیروانی هستم از استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه. صحبت کردم با همشهریای خوبم در خصوص حرمت نام مادر. آیا قسم خوردید به نام مادر؟ اگر خوردید چه جاهایی قسم خوردید؟ بشنویم.
به جان مادرم قسم نخوردم، هم چون خیلی واسم با ارزشه، به قول خودتونم خیلی حرمت داره واسم.
والا اصلا یادم نمیاد که قسم بخورم به جون مامانم، تو خیلی دوستش دارم، واقعا خیلی خیلی دوستش دارم، از وجودشون من آرامش میگیرم. تو لحظات حساس سعی کردم، مثلا اونم دست خودم نبود و مثلا توی جای خیلی گیر کردم، خیلی مثلا ناراحت شدم یا مثلا ندونستم باید چی کار بکنم، نمیدونستم، فقط خدا رو داشتم صدا میکردم اون موقع به نام مامانم قسم بخورم.
ما بیشتر سعی میکنیم که استفاده نکنیم، چون بالاخره هر قدر هم که ضرورت باشه بالاخره حرمت مادر، احترامش، اون اسمی، ابهت اسمش ضرورتش ایجاب نمیکنه که آدم هر جایی استفاده بکنه. حالا نمیدونم، شاید در حد خیلی خیلی ضرورت باشه استفاده کرده باشن، من به ندرت، زیاد یادم نمیاد.
آیا شده نام فاطمه زهرا سلام الله علیها رو قسم بدین؟ در کاری به نام این بانوی بزرگوار قسم بخورین یا کسی رو به نام این بانو قسم بدین؟ بشنوین.
آره، مثلا یه کاری که مثلا از خدا میخوام، یه آرزویی که دارم، خیلی شده به حضرت زهرا قسمش دادم که یه موقع دخترم مریض بود، از حضرت زهرا رو واسطه قرار میدادم که به حرمت این خانم خدا شفای دخترمو بده. یا مشکلاتی داریم، بالاخره مسلمونیم، جز این ائمه کسی رو نداریم که واسطه قرار بدیم پیش خدا، چون خودمون شاید گناهکاریم، شاید خودمون گناهانی داریم، ولی خدا به خاطر عزت و کرامت این ائمه، این مرادی که داریم رو به ما برسید.
قسم به نام ائمه اطهار علیهم السلام و همچنین خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، این هم به ندرت میشه چون شخصیت بزرگ و والایی دارن این ائمه، و اینکه تو شرایطی که آدم دیگه دستش از همه جای دنیا کوتاهه، نه پول اینجا کارساز هست نه هیچ کس دیگه، فقط متوسل میشی بعد از خدا به ائمه اطهار و خانم فاطمه زهرا، و قسم میدی خانم فاطمه زهرا رو که به حق فاطمه زهرا این مشکل من رو حل کن خدای من. بله من جواب گرفتم چون ائمه اطهار خاک و منزه هستن.
روی لبها نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشق ها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلا، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه دوی لبها نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشقها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو. میدونم که راز شهادت این عشقا، رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا، الحمدلله که نوکرتم، الحمدلله که مادرمی، الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی سرمی، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله
صلی الله علیک یا فاطمه. لحظات شبانگاهیتون به خیر و نیکی باشه دوستان عزیز. ساعت 1:53 بامداد هست و از همگی شما شنوندگان عزیزمون در برنامه شبهای ایران التماس دعا داریم.
در دقایق پایانی برنامه باز هم بریم سراغ کارشناس مذهبی برنامه حجت الاسلام حمیدرضا ویژه و بخش پایانی صحبت اون حاج آقای ویژه در خصوص بعد سیاسی زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
خب من خدمتتون عرض کردم که ما تو بحث بعد اجتماعی دو بخش داریم دیگه، یه بخش نسبت به بحث مردمه که جلوه گریش تو بحث خدمت رسانیه، و مطمئنا یکی از مهمترین بخش‌های هر کسی از جمله بحث پیامبران و اولیاء الهی از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها، حساسیت به اتفاقاتیه که توی بحث مباحث اجتماعی و نسبت به بحث حاکمیت داره اتفاق میفته. برای همینه که شما مثلا خطبه فدکیه رو میبینید، خیلی از رفتارهایی که داشته، بعضی از سخنرانی‌هایی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشته، نشون میده که ایشون به اتفاقاتی که در حوزه مباحث حاکمیت و سیاسی میفته، نه به عنوانی که مثلا فرض بکنیم چون حالا امیرالمومنین شوهر ایشونه، اصلا میدونید که موضوع اصلا موضوع شخصی نیست، موضوع بحث ولایت، بحث امامت، کاملا میبینید این حساسیت اجتماعی رو و حساسیت سیاسی رو نشون میده، حتی در وصیت نامه‌شون حتی تأکید میکنه که این وصیت که من وقتی که قرار منو دفن بکنید به شکل مخفی باشه. خب دیگه همیشه در طول تاریخ این سوال برای همه ایجاد میشه که چرا چنین اتفاقی افتاده. طبیعتا وقتی که ما بریم میرسیم به یک نکته هایی که بالاخره باید ببینیم یه شرایطی اونجا پیش اومده که شده این اتفاق. میخواستم این رو بگم که بالاخره این حساسیت همیشه به بحث انحرافاتی که تو جامعه وجود داره جزء لاینفک زندگی اولیاء الهی است، از جمله وجود نازنین حضرت زهرا سلام علیها. من یه جنبندی هم خواسته باشم بکنم، حرف ما اینه که حضرت زهرا انسان کامله. انسان کامل یعنی در همه ابعاد عالی عمل بکنه. شما با خیلی مختصر من اینها رو خدمتون عرض کردم، خودش نشون میده که دیگه کاملا تو تمامی این ابعاد عالی عمل کرده و زندگی بسیار خوبی داشته. این همون میشه انسان کامل و این همونی میشه که برای ما الگوست، چه در بعد فردی، چه در بحث بعد خانوادگی و چه در بحث بعد اجتماعی.
بسیار و اینگونه است که سبک زندگی رو بخوایم انتخاب کنیم، دنبال الگو باشیم، یک الگوی کامل برای زندگی اسلامی میتونیم پیدا کنیم. ممنون، متشکریم آقای ویژه که با ما همراه بودید. انشاءالله که برقرار بشه. با شما خداحافظ.
التماس داد.
خدا نگهدار.
اما دوستان عزیز، امشب خیلی ها به ما پیام دادن و خواستن که نایب و زیارهشون در مشهد مقدس باشیم. خیلی ها مریض دارن و نمیتونن به مشهد مقدس بیان. نایب و زیاره ی همگی شما دوستان عزیزمون در جای جای ایران عزیزمون هستیم. دست ارادت بر سینه میگذاریم و میگیم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
بر آستان مهر
یه دونه یا امام رضا بگیم و اسممونو بنویسیم از راه دور. میشه یه کاری کرد که آقا بیاد، درست مثل سلمونی نشابور. فکر نکنین حال ما خیلی خوبه، مشهد به هم ریخته، خدا گواهه. ظاهر نباشه دل ما میگیره، عمر این روزا هم ولی کوتاهه. ما نایب و زیاره هستم اینجا، مرم حرم به جا تمام زوار. درست میشه بازم میای به پاووس، قصه نخور، دلتنگیت نگه دار. توی حرم از همه جای ایران میان خواهر برادرای تنی، کرد و لور و آذری و گیلکی، کرمونی و تهرونی و مازنی. فرمش بازی حرم از جمعیت، دوباره کفترا و نظر دانه. به نیت شفا میم لباره، ترم کنم از آب سقاهانه. بین الان قسم بدم با گریه، جون و جوادش سامن الحججره. تا واسطه بشه شاید که امسال همه ببینم جمعه فرج.
بسیار سپاسگزاریم از همه دوستان بزرگواری که از طریق پیامک با ما همراه بودن. جناب آقای اسمیخانی از کرج که ما رو مورد لطف و عنایت خودشون قرار دادن، بسیار سپاسگزاریم از شما برادر بزرگوار. انشالله که برقرار باشید.
حضرت مادر، با تو حس شعر در من بیشتر گل می کند، یاسم و باران که می بارد معطر می شوم.
دنیا اگرچه بارانی، به تدبیر و فرماندهی کوثر به سمت سرنوشتی با شکوه پیش می رود. سهم ما در این سیر تاریخی چیست؟ آسمان اگر چه بارانی است.
دعا می کنیم به حرمت دعای حضرت مادر، به حق چشم های بارانی آخرین ذخیره خدا در زمین، یا ناظر و یا ظاهر یا فاطر، به حق فاطمه سلام الله علیها.
در حالی که سفره لیلة القدری به نام فاطمه سلام الله علیها و ایام فاطمیه کم کم جمع میشه، اما خدایا کاری کن نام و یاد و مرام و سبک زندگی ولایت مدارانه بانو همیشه و تا قیامت.
مهربان هموطنانلارمیز، حرمتلی شیدانلار، حضورزا سلام ارسلیوخ. سسمیزی اردبیل رادیوسونون پخش واحدینن اشتیسیز خدمتیز دیوخ به شبکدن تا برنامه لاری دوما بیرخ چطور بشمون والی برنامه پخش ولازخ لطفن اشیدون.
کتاب شب با نام و یاد خدا. درود بر شما یاران همیشگی کتاب شب. شبهای گذشته در بازخوانی و تنظیم رادیویی داستان بلند شب ماه مه نوشته نیکولای گوگول با ترجمه زیای فروشانی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم لفکو پسر کت خدا نامزد دختری به نام هانا بود، اما هر بار با پدرش درباره برگزاری عروسی سخن میگفت پدرش خود را به نشنیدن میزد. کت خدا که یک چشم داشت سالها پیش زنش را از دست داده بود و حالا خواهرزنش به همه کارهای خانه می رسید. یک شب که لفکو به دیدار هانا رفته بود، هانا از کلبه قدیمی و متروک بالای تپه پرسیده بود و لفکو تعریف کرده بود که کلبه به افسر قزاقی تعلق داشته که همسرش مرده بوده و با تنها دخترش زندگی می کرده. افسر ازدواج می کند، اما زنش که جادوگر است باعث می شود پدر دخترش را از خانه اخراج کند و دختر هم خودش را در آبگیر غرق می کند. اما یک بار نامادری را هم که کنار آبگیر آمده بوده به داخل می کشد. حالا دختر هر شب مغروغان را جمع می کند تا از میانشان نامادریش را که تغییر قیافه داده بود بیابد. سپس لفکو هانا را ترک می کند، اما ساعتی بعد که از آن حوالی می گذرد متوجه می شود که هانا مشغول گفتگو با پدر اوست و کت خدا قصد دارد هانا را برای خود خواستگاری کند. پسر ناراحت می شود و نزد دوستانش می رود و تصمیم می گیرند کت خدا را بیازارند. از آن سو مرد قد کوتاهی که قرار بود کارگاه الکل سازی در همان خانه متروک راه بیندازد نزد کت خدا برای مشورت آمده بود. او فرستاده مالکی بود که در همسایگی روستا زمین داشت. در همان حین هم پیرمردی به نام کالنیک که مدام به کت خدا ناسزا می گفت اشتباهی وارد کلبه کت خدا شد و زمانی که کت خدا به سمت او یورش برد سنگ بزرگی شیشه پنجره را خورد کرد. کت خدا ایستاد و به پرتاب کننده سنگ نفرین کرد، اما مرد قد کوتاه او را از این کار برحذر داشت، چون مادر زن خود او یک نفر را نفرین کرد و آن فرد مرده بود، اما پس از مرگ هر شب به سراغ زندگان می آمد. حرف او که تمام شد باز صدای سر و صدا و آواز از بیرون به گوش رسید و ترانه‌ای در فضا پیچید. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می‌دهیم. محتوای ترانه این: بچه ها هیچ خبر داری؟ عقل این کت خدا پاک ناقص است، کلهش پوک پوک چون بشکه خالی و تخت بندش همه سست است. راستی چنین است، بشکه ساز زود بدو بیا، تسمه فولادی بکوب به بشکه، دنگ و دنگ بکوب به کله، این کله داغان سزاش همین است. کت خدا یک چشم است، موهاش سفید است، پا پرگناه و کله پوک است. این احمق هرزه است. جوانها بزنید به سیم آخر، از هیچ کس نترسید که مرگ آخر زندگی است. سبیلهاش را بگیر، این سبیل گربه است. پس کلش بزن، بندازش بیرون. سزاش همینه. مرد قد کوتاه گردنش را کمی بالا کشید و به سوی کت خدا برگشت که با دهان باز این حرفا را می شنید و از جسارتشان خشکش زده و زبانش بند آمده بود. گفت: دوست عزیز، ترانه خوبیه، خوبه. فقط اشکالش اینه که از کت خدا به خوبی یاد نمی کنه و حرفای تند به او می زنه. سپس دستایش را دوباره روی میز گذاشت و چهرهش حالتی خوش و شاد پیدا کرد و خود را برای شنیدن بقیه ای ترانه آماده کرد. از زیر پنجره در همین موقع صدای قشقش خنده بلند شد. عده‌ای فریاد زدند: دوباره، دوباره. با این همه میشد پی برد که حیرت کت خدا را بر جایش میخکوب نکرده است. او مثل گربه پیر کارکشته‌ای بود که گاه اجازه میدهد موش خام سرد و گرم روزگار نچشیده دور دمش کمی بگردد تا مجال پیدا کند نقشه بکشد که چطور راه فرارش را در برگشتن به سوراخ ببندد. هنوز یگانه چشم کت خدا به پنجره دوخته بود، ولی دستاش با اشاره به پاکار فهماند که دستگیره چوبی در را بگیرد و آماده باشد که ناگهان در کوچه صدای فریاد بلند شد. مرد قد کوتاه که گفتیم به چندین هنر آراسته بود، یکی از هنرهایش هم کنجکاوی بیش از اندازه بود، لذا نتواند جلوی خود را بگیرد. چپقش را با شتاب پر کرد و خود را به کوچه انداخت. اما ناقلاها زده بودند به چاک. در این میان کت خدا دست جوانی را که پوستینی سیاه وارونه به تن کرده بود گرفت و دنبال خود کشید و فریاد زد: نه، از دست من خلاصی نداری. مرد قد کوتاه دوان دوان با آنها نزدیک شد تا صورت آشوبگر و به هم زننده آرامش را ببیند. اما همین که ریش دراز و پوزه سرخاب سفیداب مالیده ترسناک او را دید، وحشت زده پسپسکی عقب رفت. کت خدا فریاد می‌زد و اسیر خود را که هیچ مقاومتی از خود نشان نمی‌داد و راحت به دنبالش می‌رفت، طوری که انگار قدم در خانه خود می‌گذاشت، به داخل راهرو کشید و رو به پاکار کرد و گفت: کارپو، در انبار تاریک رو باز کن، باید بندازیمش تو سیاه‌چال. بعد میرزا بنویس رو بیدار می‌کنیم. همه این پاکارا رو جمع کن. باید این ویلگردا رو بگیریم و بعد حقشون رو کف دستشون بذاریم. پاکار قفل کوچکی را که به در انبار آویزان بود به صدا در آورد و در را باز کرد. در همین موقع اسیر از تاریکی راهرو استفاده کرد، با نیروی عجیب از چنگش در رفت و خود را بیرون انداخت. اما کت خدا به موقع یقه‌اش را گرفت و فریاد زد: کجا در میری؟ صدای نازک گوشخراشی جیغ کشید: ول کن، منم. کت خدا گفت: این ادعا فایده نداره. مثل زن که سهله، مثل شیطونم جیغ بکشی سر من کلاه نمیره. و اسیر را چنان با شدت به داخل انبار تاریک هل داد که بیچاره به زمین خورد و نالید. کت خدا به طرف کلبه میرزا بنویس برا افتاد. پاکار دنبالش بود و مرد قد کوتاه هم چپق به لب مانند کشتی بخار دود می کرد و دنبال آن دو می رفت. سر هرسشان پایین بود و در فکر بودند. ناگهان در خم کوچه تاریک سرهاشان با سرهای دیگر به هم خورد و فریادشان بلند شد. از طرف مقابل هم فریادی از درد برخاست. کت خدا با تعجب در تاریکی خیره شد. میرزا بنویس را با دو پاکار دید. گفت: آقا میرزا، داشتم میومدم به منزل تو. من هم خدمت جنابالی شرف یاب میشدم، جناب کت خدا. میرزا وضع عجیبیه، جریانهایی در کاره. جناب کت خدا خیلی عجیبه. یعنی چی شده؟ چه بساطیه؟ میرزا گفت: بچه ها زده به سرشون، دیوونه شدن، دسته دسته تو کوچه ها به راه میفتن و بیابرویی به بار میارن. از شما با چنان کلماتی یاد میکنن که من از گفتن شرم دارم. اهالی مسکو هم از گفتن این حرفا خجالت میکشن. میرزا به نویس لندوک با شلوار کتانی گلباقالی و جلیقه عنابی رنگ رو رفته این کلمات را همراه با بیرون کشیدن گردن دراز خود و تو کشیدن آن بر زبان می آورد. او ادامه داد: همین که چشمام گرم شد این بدجنسای لعنتی منو با آوازهای شرم‌آور و پایکوبیشون بیدار کردن. خواستم ادبشون کنم اما تا شلوار پوشیدم و جلیقه به تن کردم همه فرار کرده بودن. اما سردستشون نتونست دستم در بره. الان در همون کلبه‌ایه که زندان خلافکاراست. داره آواز میخونه. دلم خیلی میخواست که بدونم کیه. پوزش رو هم مثل پوزه شیطون با دوده سیاه کرده. آقا میرزا، لباسش چطوری بود؟ جناب کت خدا، این عوضی پوستین سیاهی رو وارونه به تن کرده بود. آقا میرزا، دروغ نمیگی؟ اگه این رزق که تو میگی الان تو سیاه‌چال من زندانی شده باشه چی؟ نه جناب کت خدا، خود حضرت عالی ببخشید، بیادبی نباشه، کمی دچار اشتباه هستید. چراغ بیارید تا نگاهی بندازیم. چراغ آوردند، قفل در را باز کردند و کت خدا از تعجب فریاد کشید چون خواهرزنش را در برابر خود دید. خواهرزنش امان نداد و جیغ کشان با این کلمات به او حمله کرد: زود باش بگو ببینم اون عقل ناقصت رو هم از دست دادی؟ یه جو شعور تو اون کله یه چشم تو بود اون وقتی که من رو تو اون سیاه‌چال هل دادی؟ خدا رحم کرد سرم به چنگک آهنی نخورد. مگه جیغ نمی کشیدم که منم و تو خرس لعنتی با پنجه های آهنیت من رو گرفته بودی و هل می دادی تو سیاه‌چال؟ الهی تو اون دنیا شیطونا به جهنم هلت بدن. کلمات آخر را در کوچه بر زبان آورد چون خود را به کوچه انداخت تا به جایی برود. کت خدا همین که به خدا آمد گفت: بله راست میگی، میبینم که حق با توه آقا میرزا. چی فکر میکنی؟ کار این ورپریده هفت خط ناقلا نیست؟ چرا جناب کت خدا؟ کار همون هفت خط ناقلاست. کت خدا گفت: فکر میکنم دیگه موقع اون رسیده که به این عیاشا درس عبرتی بدیم و سر جاشون بنشونیم تا سر به راه بشن. میرزا به نویس گفت: جناب کت خدا، درست موقع این کاره، کمی هم دیر شده. کت خدا گفت: به کله این احمقا رفته. این چه صداییه؟ خدایا، مثل اینکه صدای خواهرزنم از کوچه بلند شد. بله، به کله این احمقا رفته که منم در ردیف اونا هستم. فکر میکنم که منم مثل اونا قزاق ساده هستم. سرفه کوتاه و نگاه زیرچشمی کت خدا نشان میدهد که میخواهد درباره مطلب مهمی حرف بزند. بله، در سال هزار و اگه منو بکشن تاریخ این سالا رو نمیتونم به خاطر بسپارم. خب در همون سال به حاکم اون دوره دستور داده شد که از میون همه این قزاقا یکی رو که باهوش‌تره انتخاب کنه. آها، و با این آها انگشتش رو در هوا به حرکت درآورد. باهوش‌ترین قزاقا رو برای راهنمایی ملکه انتخاب کنه. من در اون زمان، میرزا بنویس گفت، در این مسئله که حرفی نیست. بله جناب کت خدا، همه میدونن، تمام مردم میدونن که شما به حضور ملکه شرفیاب شدی. حالا قبول بفرمایید که حق با من بوده. مگه نمیگفتید این بدزاد رو شما گرفتید، همونی که پوستینی وارونه به تن داره؟ حالا اعتراف کنید که خطای کوچیکی از شما سر زده. کت خدا گفت: اما برای عبرت دیگرونم که شده دستور میدم دست و پای این پوستین پوش رو به قل و زنجیر بکشن و خوب حالش جا بیارن. باید همه بفهمن که قدرت و اختیار یعنی چی. اینجا حرف کیه؟ چه کسی کت خدا رو کت خدا میکنه؟ مگه نه این که خود تزار؟ به نوبت خدمت جوانای دیگه هم خواهم رسید. فکر میکنن یادم رفته که این ولگردای بی همه چیز گله خوک تو جالیز من ول کردن و همه کلم ها و خیارامو از بین بردن؟ یادم نرفته که این اراذل و اوباش از کوبیدن گندم من خودداری کردن؟ نه یادم نرفته. مردشور ببردشون. حتما باید هر طور شده این پوستین پوش بی همه چیز رو پیدا کنم. مرد کوتاه‌قد در میان همه این گفتگوها مرتب گونه‌هایش از دود پر می‌شد و بالا می‌آمد. تا چپق را از دهان برمی‌داشت، دود فواره زنان از دهانش بیرون می‌ریخت. او در این لحظه گفت: از قرار معلوم روباه مکاریه، خیلی زرنگه. بد نیست در کارگاهمون محض احتیاطم که شده از او استفاده کنیم. ولی نه، بهتر از درخت بلوط بیاویزیمش به جای اینکه بالای تیر چراغ به دارش بزنیم. مرد قد کوتاه از این خوشمزدگی خود خوشش آمد و فکر نکرد که بسیار احمقانه بوده است و بیان که منتظر همراهی و موافقت دیگران شود، با خنده بلندی به خود پاداش داد. در این موقع به کلبه کوچکی نزدیک شدند که تقریبا از یک طرف بر زمین لم داده بود. همه از کنجکاوی روی پای خود بند نبودند. در برابر در کلبه به هم گره خورده بودند. میرزا بنویس کلیدی درآورد و آن را در برابر قفل این طرف و آن طرف کرد. صدایی شنیده شد، اما آن کلید کلید صندوق خودش بود. همه بی‌حوصلگی خود را نشان دادند. دوباره دست را در جیبش فرو برد و ناشیانه شروع به جستجو و دشنام دادن کرد، چون آن را نمی‌یافت. آخر خم شد و از اعماق جیب دراز و گشاد شلوار کتانیش چیزی را بیرون کشید و گفت: پیداش کردم. با گفتن این سخن دلهای قهرمانان ما گویا آب شد و یک دل شد. این دل بزرگ چنان می تپید که کسی صدای چرخیدن کلید را در قفل نشنید. در باز شد و رنگ کت خدا مثل گچ سفید شد. مرد قد کوتاه حس کرد که از سرما دارد می لرزد. موهایش چنان سیخ شد که پیش خود گفت: همین حالاست که به آسمان برود. در قیافه میرزا وحشتی نمایان شد که سابقه نداشت. پاکارها به زمین میخکوب شدند و دهان همگی چنان باز مانده بود که نمیتوانستند ببندندشان. خواهرزن کت خدا در برابرشان ایستاده بود. تعجب آن زن هم کمتر از اینها نبود، اما هر طور که بود خود را جمع جور کرد و به خود حرکتی داد تا به آنها نزدیک شود. کت خدا وحشت زده با صدای ترسان فریاد زد: تکون نخور! و در را محکم به روی او بست. دوستان عزیز، خسته نباشید. شب شما بخیر. از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکرم. امشب چهارمین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند شب ماه مه نوشته نیکولای گوگل رو با ترجمه ضیاء فروشانی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب و ادامه ماجرا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyh Səfih yurdunun qalarqı səsi Ərdəbil radiosu
Orta Mocda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
صلی الله علیک یا سیدتی و مولاتی یا صدیقة الشهیدا علیمی دار فلک اقتدار دن سال دید بطول آق کفن بهدی انتقام آمدی تو چوب سرشگینی روح بطول دین دیردی نگار نه ازلیل کفن جین دیردی خزان ورب دجلی باغ بام با خوراغلور خدا بلیر کفن بندینی زباغور شرار آه علی عالم اثر الهی وداع آخری اطفال نه خبر لدی جلن جلن دمیرم قلب زار داغلامیون بالالارم ولیک سعیلیم چوخ اوزادان آغلامیون سسم بی بی فاطمه زهران علی آستانه ده گویدیرم بویردو بالالارم گلن آنوزون جنازه سیل ویدا الیم وریب دی رخصت اوشاقلار او یرده گز یاشنا Qaçıbla əvvəl imamın dolandılar başına İmamə təsliyət ərz etdilər o hal ilə Döşəndilər ananın nəşinə məlan ilə Həsən sızıldadı Taha qonağını öpdü Hüseyn qucaqladı əvvəl Əyaqını öpdü nənə Çəməndə bülbülüdü Qondu gül budaqinə Yüzün qoyub kəfən üstən Ana əyaqinə Həsən Hüseyn Nənənin cənazəsi üstəylə göz yaşı tökəylər Həsən sızıldadı Taha qonağını öpdü Sen kucakladı evvel ayağını öptü. Ah, diyerdi bu deli şap gitme kaşıtap eleme. Dözemürem bilsem kalbimi çabap eleme. Anacan hemen çok istedin nur eynivem anacan beni kucak ve an öz Hüseynivem anacan nece bu ana bala uşaklar nal eylediler, ayırdılar Hasan'ını hamgeme battı. Eman ilahi eman, nobe Zeynep'e çattı. Bu gamli dur zimaniden, kenara gitme aynana. Kenara gitme aynana, evinden ayrılıp gece mezara gitme aynana, mezara gitme aynana. Resmidi ana dünyadan gezse hamudan yanıklı Sabiyesi okşar Zeynep'le bakır Yaralanmış sine ve alem sine dağılır Feragünde Zeynep'in başa kare bağılır Deyir güya Noh divar o der gəmimde Kapının qana batan mismari qan ağlır Elimin vigari babamın nigari Ahirin araizim inşallah kenar kabristanı beki arza da bilyak mehriban ana nano idöz dünay nana sefali cüllerin sola sefali cüllerin sola Düşüp belaya Zeynep'in Hüseyin balon yetim ola Hüseyin balon yetim ola Yanır kalbim məqsəl üstə ay tək batıbsan Bu dünyada göz yumursan bir can yatırsan ana Hüseyin'in ağlır başın üstə bağır qandı Hüseyin'den doymazdın el an gözden atıbsan Esselam